بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی موضوع بازداشت جعفر پناهی را امنیتی اعلام کرد. شماره کشته شدگان زلزله در چین به دست کم 400 تن رسید. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر میگوید شماره معتادان رسمی در ایران 1,200,000 نفر است. ساعت 21. امروز چهارشنبه 25 فروردین ماه 1389 خورشیدی برابر با 14 ماه آوریل سال 2010 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد و بهروز کارونی در استودیوی رادیو فردا در پراگ، پایتخت جمهوری چک، به شما شب بخیر میگوییم و خوش آمد. عزیزان، در آغاز این مجله هم همچون دیگر مجله های رادیو فردا با خبرها آغاز میکنیم.
سلام شنوندگان گرامی. محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز چهارشنبه به نقل از مسئولان امنیتی و قضایی گفت موضوع بازداشت جعفر پناهی امنیتی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت مسئولان قضایی و امنیتی اعلام کردند که این کارگردان در حال ساخت فیلمی علیه این نظام و بحث‌های مربوط به حوادث اخیر بوده است و اینکه این فیلم به مسائل پس از انتخابات ریاست جمهوری دامن زده است. آقای پناهی، فیلمساز معروف، روز 11 اسفند سال گذشته بازداشت شد و هنوز اتهامی متوجه وی نشده است. آقای پناهی خالق آثاری چون بادکنک سفید، دایره و آفساید است که تاکنون از جشنواره های معتبری چون کن، ونیز و برلین جوایز معتبری دریافت کرده، اما از اکران اغلب فیلم هایش در ایران توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جلوگیری شده است. بازداشت این فیلمساز معروف ایرانی با اعتراض های گسترده داخلی و خارجی مواجه شده است. مقام‌های چین آخرین آمار کشته شدگان زمین لرزه این کشور را تاکنون دست کم 400 کشته و بیش از 8000 زخمی اعلام کردند. شدت این زمین لرزه 6.9 در مقیاس ریشتر گزارش شده است. این زلزله که در استان چینگهای در غرب چین هم مرز با تبت روی داد، باعث قطع خطوط ارتباطات و برق در این منطقه و رانش زمین شد. بسیاری از منازل مسکونی در این منطقه ویران شده و شاگردان یک مدرسه نیز در زیر آوار ماندند. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی روز چهارشنبه شمار معتادان رسمی در ایران را 1,200,000 نفر اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حسین‌آبادی همچنین گفت 800,000 نفر مصرف کننده تفریحی مواد مخدر هستند. وی با بیان این که تغییر الگوی مصرف از مواد مخدر کم خطر به مواد مخدر پرخطر تغییر کرده است، افزود تا 2 پیش موادی به عنوان کراک در کشور وجود نداشت، اما امروز 23% معتادان را کراکی ها تشکیل می دهند. این مقام نیروی انتظامی همچنین خبر داد که قیمت مواد مخدری مانند شیشه حدود 6 کاهش یافته است. مدیر شرکت خودروسازی دایملر کرایسلر آلمان روز چهارشنبه اعلام کرد که این شرکت تمامی 30% سهام خود را در شرکت موتورهای دیزل ایران واگذار می کند. این شرکت معروف به ایدم یکی از شرکت‌های تابع ایران خودروست. مدیر شرکت دایملر در جلسه سالانه سهامداران این شرکت در برلین افزود هیچ قرارداد تازه‌ای با ایران امضا نخواهد شد و این شرکت تنها به تعهدات جاری خود عمل خواهد کرد. او گفت به دلیل سیاست‌های دولت کنونی جمهوری اسلامی آنها مجبور شدند روابط تجاری خود را با ایران تقریبا قطع کنند. و سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در ارزیابی تازه خود از توان هسته‌ای ایران می‌گویند جمهوری اسلامی دست کم تا 1 دیگر توانایی ساخت سلاح هسته‌ای ایران ندارد. این گزارش حاکی است، اما اگر ایران بخواهد شاید در عرض 3 تا 5 پس از آن از نظر تکنیکی قادر به ساخت سلاح هسته‌ای باشد.
با سپاس از بهروز کارونی که تازه‌ترین خبرها را به آگاهیمان رساند و گزیده‌ای از آنچه که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. وزیر دفاع اسرائیل میگوید اسرائیل با چشمانی باز مراقب تهدیدهای جمهوری اسلامی است و از توان لازم برای مقابله با آن نیز برخوردار است. وزیر امور خارجه فرانسه پیش از ترک واشنگتن از نتایج کنفرانس امنیت هسته‌ای در واشنگتن گفت. آیا ایران حقیقتاً سوخت هسته‌ای تولید کرده است؟ از تشکیل کابینه جدید عراق خواهیم شنید. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شبانگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. اسرائیل میگوید که مراقب تهدیدهای جمهوری اسلامی است و برای مقابله با برنامه هسته‌ای دولت ایران از توان لازم نیز برخوردار است. اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، طی سخنانی به مناسبت روز هولوکاست گفت که اسرائیل با چشمانی باز مراقب تهدیدهای دور و نزدیک است و به ویژه به توان نیروی هوایی خود متکی است. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
روزنامه اسرائیلی هارتس در گزارشی از قول اهود باراک وزیر دفاع این کشور نوشته است که محمود احمدی نژاد در زمره دیکتاتورهایی است که تنها زبان زور را می‌فهمد و آمادگی برای سازش را نشان ضعف و سستی طرف مقابل خود می‌پندارد. اهود باراک همچنین با هشداری به جامعه جهانی گفته است سیاستی هم که جامعه جهانی در سالهای نیمه دوم دهه 30 میلادی، اندکی پیش از شروع جنگ بین الملل دوم، در برابر هیتلر نشان داد، از سوی صدر اعظم رژیم نازی‌ها به ضعف تلقی شد و او را برای آغاز پیشروی‌های نظامی در اروپا گستاخ کرد. وزیر دفاع اسرائیل نام رئیس جمهور اسلامی را در صدر فهرست انکار کنندگان هولوکاست که خواهان نابودی ملت یهود است قرار داد و افزود یهودیان به هنگام قدرت نازی‌ها در آلمان به این دلیل قربانی شدند که پناهگاهی نداشتند، ولی اکنون کشور اسرائیل را دارند و دولت یهود در برابر کسانی که علیه یهودیان توطئه می‌کنند تردیدی نخواهد کرد. وزیر دفاع اسرائیل این سخنان را به هنگام بازدید از یکی از پایگاه‌های نیروی هوایی این کشور بیان کرد و ارتش بود گابی اشکنازی، رئیس ستاد مشترک نیروهای ارتش اسرائیل، هم در مراسم روز هولوکاست مطالب مشابهی پیرامون خطرهای جمهوری اسلامی برای امنیت اسرائیل عنوان کرد و گفت که اسرائیل از توانایی دفاع از خود برخوردار است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، هم در مراسم روز هولوکاست گفته است که جامعه جهانی در برابر برنامه اتمی جمهوری اسلامی و سخنان رهبران حکومت ایران که اسرائیل را به نابودی تهدید می‌کنند، شیوه ملایمی در پیش گرفته است. این روزها جنگ سرد بین دو دولت ایران و اسرائیل بالا گرفته. مقام‌های ارشد سیاسی نظامی جمهوری اسلامی هم در یک هفته اخیر بار دیگر در زمینه حمله احتمالی به اسرائیل هشدارهای جدی دادند. جامعه جهانی از چنین برخوردهایی همواره ابراز نگرانی شدید کرده است. نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه، که قرار است در پاریس با شیمون پرز، رئیس جمهور اسرائیل، دیدار کند، در پایان کنفرانس دو روزه واشنگتن گفت اگر تلاش‌های جامعه جهانی در حل معضل هسته‌ای جمهوری اسلامی ناکام بماند، ممکن است جهان روزی بیدار شود و بشنود که اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کرده، حمله‌ای که فاجعه‌ای بزرگ خواهد بود. رئیس جمهور و رئیس ستاد کل ارتش روسیه نیز در روزهای اخیر نسبت به پیامدهای فاجعه بار حمله نظامی هشدار دادند و در همان حال خواستار شفافیت برنامه اتمی جمهوری اسلامی شدند.
وزیر دفاع اسرائیل میگوید اسرائیل با چشمانی باز مراقب تهدیدهای جمهوری اسلامی است. نادر صدیقی گزارش میداد. و ما باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، پس از پایان کنفرانس امنیت هسته‌ای در واشنگتن گفت با موافقت 47 کشور جهان برای کنترل بیشتر در دسترسی تروریست‌ها به مواد هسته‌ای، جهان اکنون از امنیت بیشتری برخوردار شده است. نادر وکیلی،
رئیس جمهوری آمریکا، گفت به موجب گام‌هایی که ما برداشتیم، اکنون هم شهروندان آمریکایی از شرایط امنیتی بیشتری برخوردار شدند و هم جهان. نشست بی‌سابقه واشنگتن که به دعوت پرزیدنت اوباما برگزار شده بود، رهبران جهان را با این چالش روبرو کرد تا برای ایمنی مواد هسته‌ای خود چاره‌ای بیندیشند. تا این مواد هسته‌ای خطرناک به دست گروه‌های تندرو نیفتد، گروه‌هایی که می‌توانند فاجعه آفرین باشند. رئیس جمهوری آمریکا گفت من می‌خواهم از شرکای خود که تعهدات مهمی را امضا کردند، اظهار امتنان کنم. وی خاطر نشان کرد:
I want to commend my partners for the very important commitments that they made in conjunction with this summit. Let me give some examples.
به عنوان مثال کانادا موافقت کرد بخش مهمی از اورانیوم غنی شدهش را کنار بگذارد. شیلی قرار است تمام ذخایر اورانیومی خود را کنار بگذارد. اوکراین و مکزیک اعلام کردند که آنها نیز همین راه را خواهند رفت و کشورهایی همچون آرژانتین و پاکستان اعلام کردند برای تقویت شرایط ایمنی و امنیتی تا از قاچاق مواد هسته‌ای جلوگیری شود گام‌های مهمی را برخواهند داشت. باراک اوباما در بخش دیگری از سخنان پایانی کنفرانس و در رابطه با تحمیل احتمالی تحریم‌ها علیه ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش گفت: ما می‌دانیم کشورهای زیادی در جهان با ایران رابطه بازرگانی دارند، ولی آن چیزی که من به رئیس جمهوری چین و سایر رهبرانی که به واشنگتن آمده بودند گفتم این است که کلمات معنی دارند و باید همراه با پیامد باشند، زیرا اگر ما می‌گوییم پیمان منع گسترش مهم است، بارها و بارها این اهمیت توسط برخی از کشورها به چالش کشیده شده است.
And if we are saying that the NPT is important, if we're saying that non-proliferation is important, then when those obligations are repeatedly flouted, that it's important for the international community to come together.
رئیس جمهوری آمریکا در مورد تحریم‌های علیه ایران گفت: من علاقه‌ای به یک روند طولانی چندین ماهه ندارم. ما می‌خواهیم پیشرفت سریع و رو به جلوی دست آید تا ضمن ارسال پیامی به ایران، آنها محاسبات خود را تغییر دهند. رئیس جمهوری آمریکا در برابر پرسشی در مورد برنامه هسته‌ای اسرائیل گفت:
As far as Israel goes, I'm not going to comment on their program. What I'm going to point to is the fact that consistently we have urged all countries to become members of the NPT.
من در زمینه برنامه هسته‌ای اسرائیل سخنی نخواهم گفت، ولی این نکته هم وجود دارد که ما مرتباً از همه کشورها خواسته‌ایم تا عضو پیمان منع گسترش باشند، بنابراین تناقضی در سخنان ما وجود ندارد. پرزیدنت اوباما گفت وی تمام هم خود را در چند هفته آینده بر این خواهد گذاشت تا اطمینان حاصل شود تحریم‌های سختی علیه ایران تصویب شود، تحریم‌هایی که بتواند پیامدهای مؤثری برای ایران به همراه آورد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از پایان کنفرانس دو روزه امنیت هسته‌ای در واشنگتن گفت: با اکنون با موافقت 47 کشور شرکت کننده در آن، با انجام کنترل‌های فراگیرتر برای پیشگیری از دسترسی تروریست‌ها به مواد هسته‌ای، جهان از امنیت بیشتری برخوردار شده است. نادر وکیلی گزارش می‌داد. و اما برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه که برای شرکت در همین کنفرانس امنیت هسته‌ای واشنگتن در پایتخت آمریکا بود، ساعتی پیش از ترک این کشور به مقصد کشور خود در یک مصاحبه رادیویی درباره نتایج این نشست و همچنین پرونده هسته‌ای ایران به اظهار نظر پرداخت. محمد رضا شاهید از پاریس گزارش می‌دهد.
در لحظاتی پیش از آن که آقای برنارد کوشنر واشنگتن را به مقصد پاریس ترک کند و در پایان کنفرانس امنیت اتمی با رادیوی اروپای شماره 1 گفتگویی را انجام داد که مطالب آن خصوصاً درباره ایران قابل توجه است. این گفتگوی رادیویی این چنین آغاز شد:
8h19 sur Europe 1 et Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin depuis Washington le ministre des Affaires étrangères européennes Bernard Kouchner.
آقای کوشنر، رؤسای جمهوری فرانسه، امریکا و چین میگویند این نشست موفقیت آمیز بود. در چه مواردی، به چه دلیلی و برای چه کسانی؟ آقای کوشنر پاسخ می‌دهد: برای 46 کشوری که در این نشست شرکت کرده بودند، برای آنکه بگوییم و بشنویم تا در برابر تروریسم اتمی به تدابیری دست بیابیم. ما کمی احتمالات و خطرات را فراموش کرده بودیم. البته تهدید مشخص وجود ندارد، اما خطر مشخص وجود دارد. اگر گروهکی به اورانیوم غنی شده دست بیابند، خطر را نمی شود ندیده گرفت. باید درباره‌اش هر کشوری اظهار نظر می کرد. خطر فیزیکی وجود دارد، پس حفاظت فیزیکی هم باید وجود داشته باشد. اگر دول مختلف در این حفاظت شرکت نکنند، مشکل را می شود درک کرد. در جهان 22,000 کلاهک هسته‌ای وجود دارد و فرانسه فقط 300 کلاهک هسته‌ای در اختیار دارد. اما در این مصاحبه رادیویی طبیعتاً موضوع به پرونده هسته‌ای ایران هم رسید، وقتی که مجری پرسید آیا توافق‌ها برای تحریم علیه ایران فراهم و چین موافق است؟
La Chine est d'accord pour discuter sur le contenu des sanctions, c'est-à-dire sur l'essence même, ce que jusque-là ils avaient refusé de faire. Et dans les jours qui viennent, demain, après-demain, etc.
چین موافق گفتگو در این زمینه است. امریکا پیشتر موافق نبود. زمان و نتیجه کار را نمی‌دانم. شاید فردا و شاید پس فردا. پنج به علاوه یک به هر حال با هم باز هم نشست خواهند داشت. آقای سرکوزی از تحریم خرید نفت گفته بود، اما روسیه با تحریم هر نوع انرژی مخالف است. وقتی از امنیت اتمی سخن می‌گوییم، باید بدانیم در ایران و کره شمالی چه می‌گذرد. باید با متخصصین و آگاهان شور کنیم تا ببینیم چه باید کرد. در واشنگتن صحبت کردیم، باز هم در نیویورک به گفتگو خواهیم پرداخت. پاریس، رادیو فردا.
و ما علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ایران 5 کیلوگرم سوخت هسته‌ای تولید کرده است. پیش از این محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران نیز گفته بود اولین محموله سوخت هسته‌ای با غنای 20% تولید شده است. اما آیا ایران واقعا سوخت هسته‌ای تولید کرده است؟ رضا الفت گزارش می‌دهد.
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، بار دیگر گفته است که ایران سوخت هسته‌ای تولید کرده است. آقای صالحی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است نشان دادیم که در ساخت سوخت برای راکتور تهران توانایی داریم. ساخت سوخت مجازی اولین تجربه ماست که در آن موفق شدیم. اما کارشناسان مسائل هسته‌ای معتقدند آن چیزی که در ایران تولید شده سوخت هسته‌ای به معنای واقعی آن نیست. رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای در اسکاتلند:
به هیچ وجه سوخت اتمی تولید نشده. متاسفانه آقای احمدی نژاد هم در مطالبی که بعد از آقای صالحی عنوان کرد با اشاره به این نکته که ما اولین محموله سوخت اتمی رو تولید کردیم و تحویل دانشمندهای خودمون دادیم، از واقعیت این موضوع دور شد. واقعیت این است که ایران به هیچ وجه سوخت اتمی برای راکتورهای آب سبک تولید نکرده، فقط مبادرت به افزایش غلظت اورانیومی کرده که در نطنز تولید میشه. افزایش غلظت به معنی تولید سوخت نیست.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است ما هر ماه به 1.5 کیلوگرم سوخت با غنای 20% نیاز داریم و تا الان 5 کیلوگرم تولید کرده ایم. پیش از این محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، نیز از تولید و تحویل سوخت هسته‌ای با غنای 20% سخن گفته بود. اما رضا تقی‌زاده معتقد است آنچه که محمود احمدی نژاد و علی اکبر صالحی میگویند در واقع با سوخت هسته‌ای به معنای واقعی آن متفاوت است.
افزایش غلظت به معنی تولید سوخت نیست. شما نفت خام رو نمیتونید در هواپیما مورد استفاده قرار بدید، بایستی اون رو در یک پالایشگاه آماده بکنید و بنزین اون رو استحصال بکنید و بعد اون رو مصرف کنید. اورانیوم غنی شده هم به صورت گاز در هیچ راکتوری قابل مصرف نیست، حتی با غلظت 20% کمتر یا بیشتر بایستی تبدیل به میله‌های سوختی، قرص‌های سوختی و دیسک‌های سوختی بشه تا قابل استفاده بشه. سوخت مجازی هم که آقای صالحی از اون یاد کرد به معنی تولید سوخت اتمی نیست، فقط غلاف‌های آماده شده که به صورت ذهنی و تصوری در کوره قرار بگیرن و نمایش به کار گرفتن سوخت در آزمایشگاه داده بشه و نه استفاده سوخت اتمی.
آقای صالحی گفته است گام بعدی این است که به جای استفاده از مس، از مواد دیگری که شبیه اورانیوم است اما رادیواکتیو نیست استفاده کنیم.
آیا ایران واقعا سوخت هسته‌ای تولید کرده است؟ گزارش رضا الفت را می‌شنیدید. اما شما عزیزان شنونده رادیو فردا، در بخش‌های مختلف خبری و در مجله‌های گوناگون رادیو فردا با دیدگاه سیاستمداران، تحلیلگران و کارشناسان بسیاری در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و هنری آشنا میشید. اما مهمتر از همه، شما، خود شما شنونده خوب ما، در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
آقای احمدی نژاد گفته بدون تصویب مجلس سر هدفمند کردن یارانه‌ها رو اجرا میکنم. میخوام بهش بگم مملکت که قانون نداره، تو هم هر کاری که دوست داری بکن، چون تو از جانب خدا اومده که جمهوری اسلامی رو سرنگونش کنی، تو میتونی.
خواستم به دولت جمهوری اسلامی ایران بگین نمیخواد میدون چمن بزنه تو افغانستان، بزنه واسه اصفهان که فوتبالشون در صدر ایرانه، ولی هنوز یه میدون فوتبال خوب ندارن.
من خودم رانده کامیونم. خب واقعا جاده داریم از زمان جنگ جهانی دوم ساخته شده، هنوز داره کار میکنه. جاده که امروز مهندسای ما میسازن نمیتونه یک ماه دوام بیاره، بلافاصلهشون سازی نداره، اسفالت استاندارد نمیگذارن، همش هم از جیب رانده بدبخت جریمه و دارایی تشکیلات میدن.
آقا این تصادفات که میگین باعث مرگ و میره زیاد میشه در ایران، آقا چراک میکشه میشینه پشت فرمون، آقا هروئین میکشه میشینه پشت فرمون، نشه میشه میشینه پشت فرمون، چرت میزنه دیگه حالش نیست که ماشینش کجا میره. حسن مردانی هستم از ایران.
باید بگویم روز جهانی کارگری نمونده برای ایران. روز جهانی کارگر فقط مال کشورهای اروپایی و آمریکایی و سایر کشورهای دیگه است. روز جهانی کارگری که بیش از 8 ماه حقوق نگرفته باشه و به زور اسلحه و سرنیزه تو کارخونه نگرش دارن، چه روز جهانی هست؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221-1413
و یا با این شماره 001-202-82-87-220. و ما بازداشت شدگانی که با سپردن وثیقه های سنگین به مرخصی آمده بودند، یکی پس از دیگری با تمدید نشدن مرخصی هایشان به زندان باز می گردند تا گره کور زندانیان پرتعداد سیاسی و عقیدتی همچنان ناگشودنی باقی بماند. آرش حسنیا.
عبدالله مومنی سخنگوی ادوار تحکیم وحدت با اتمام مدت مرخصی خود به زندان بازگشته است. پیش از او فیض الله عرب سرخی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز پس از گذراندن 5 روز مرخصی بار دیگر راهی اوین شد. جهانبخش خانجانی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران نیز شرایطی مشابه را تجربه کرد. خانجانی نیز با تمدید نشدن زمان مرخصی به زندان برگشت است. به نظر می رسد موافقت نکردن با تمدید مدت مرخصی بازداشت شدگانی که با سپردن وثیقه های سنگین به مرخصی آمده بودند، نظریه تغییر رویکرد دولت در برابر زندانیان سیاسی و تلاش برای عادی شدن اوضاع را باطل کرده است. بر اساس گزارش سایت های خبری هوادار جنبش سبز، زندانیانی که با سپردن وثیقه های سنگین به مرخصی می آیند در مدت آزادی خود همچنان تحت فشار هستند تا از فعالیت های سیاسی و حتی غیر سیاسی پرهیز کنند. به زندانیان وعده داده می شود که اگر این شرایط را بپذیرند مدت مرخصی آنها تمدید خواهد شد. فاطمه آینه‌وند همسر عبدالله مومنی در گفتگو با سایت کلمه دلیل موافقت نکردن با تمدید مرخصی این فعال سیاسی را میزبانی او از میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد اعلام کرده و گفته است که بازجویان از او خواستند اجازه ندهد میرحسین موسوی با او دیدار داشته باشد. در چند هفته گذشته دیدار و عید دیدنی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و دیگر سران اصلاحات همچون محمد خاتمی و عبدالله نوری با زندانیان و بازداشت شدگانی که به مرخصی آمده بودند با توجه ویژه رسانه‌های هوادار جنبش سبز همراه شد. به نظر می‌رسد همین توجه حساسیت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی را به همراه داشته است، به طوری که خواستار جلوگیری از تکرار این دیدارها شدند که به گفته آزاده کیان استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس به ابزاری برای زنده نگاه داشتن جنبش سبز تبدیل شده بود.
یکی از خصوصیات جنبش سبز استفاده از شبکه‌های اجتماعی موجود، استفاده از سنن موجود و نیز استفاده از تکنولوژی موجود در جهت پخش و توزیع پیام‌های این جنبش و وصل کردن افراد مختلف این جنبش به همدیگر هست. یعنی این یکی از خصوصیات این جنبشه که در واقع سنت و مدرنیته رو تلاش میکنه که با همدیگه وصل بکنه به هم و در نتیجه از شبکه‌هایی که در هر کدوم از این دو بعد جامعه ایران وجود دارن استفاده بکنه در جهت گسترش جنبش و در نتیجه پیام ها یا دید و بازدید های نوروزی هم مثل آنچه بود که در قبلا هم دیده بودیم، دید و بازدید ها انجام گرفت، پیام های ارسال شد و در واقع از سنن استفاده شد، چه سنن مذهبی و چه سنن ملی، برای وقت کردن بیشتر افراد به هم دیگه. بایستی فراموش نکنیم که در کشوری مثل ایران که سنن هنوز بسیار قوی هستن از یک سو و از توی دیگه به خاطر وجود سرکوب و سانسور شدیدی که بر مطبوعات و رسانه های گروه حاکم هست، به تبع سران جنبش و افراد حاضر در جنبش میمایستی که چاره اندیشی بکنن و در واقع در جهت پیدا کردن شبکه هایی باشن که بتونن اهداف سیاسی و اجتماعی خودشون رو هم به پیش ببرن.
اما همین کارکردها باعث شده تا نیروهای امنیتی و اطلاعاتی نسبت به ادامه مرخصی این زندانیان روی خوش نشان ندهند. ضمن آنکه برخی از کارشناسان سیاسی معتقدند نگاه داشتن فعالان سیاسی در وضعیتی مبهم در میانه آزاد بودن و در بند بودن، ادامه فعالیت‌های سیاسی را برای آنها دشوارتر می‌سازد و این همان خواستی است که حاکمیت آن را دنبال می‌کند.
بازداشت شدگانی که با سپردن وثیقه‌های سنگین به مرخصی آمده بودند، یک به یک با تمدید نشدن مرخصی‌هایشان به زندان باز می‌گردند. آرش حسن نیا گزارش می‌داد.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری می‌کنند.
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
از تشکیل دولت جدید در عراق چه خبر؟ بالاخره عیاد علاوی دولت جدید را تشکیل خواهد داد یا نوری المالکی و شاید هم فردی دیگر؟ آخرین خبرهای مربوط به تشکیل کابینه جدید عراق را در گزارش همکارم رضا الفت بشنویم.
ترافیک رفت و آمد سیاستمداران عراقی به کشورهای همسایه. عمار حکیم رئیس مجلس اعلای عراق صبح امروز چهارشنبه با پادشاه عربستان در ریاض دیدار کرد. ریاض در 4 روز گذشته میزبان 4 سیاستمدار ارشد عراقی بوده است. پیش از آقای حکیم، مسعود بارزانی روز سه‌شنبه، جلال طالبانی روز دوشنبه و طارق الهاشمی روز یکشنبه به دیدار شاه عربستان رفته بودند. طارق الهاشمی معاون سنی مذهب رئیس جمهوری عراق پس از دیدار با پادشاه عربستان امروز به دیدار شیخ صباح امیر کویت رفته است. کویت و عربستان به عنوان دو کشور مهم جهان عرب از حامیان اصلی سنی های عراق به شمار می روند. اما کویت به طور سنتی با خانواده حکیم و مجلس اعلی نیز رابطه حسنه دارد. از ایران نیز خبر می رسد که امروز تهران میزبان یک سیاستمدار ارشد سنی عراق است. روزنامه اصبا چاپ بغداد در شماره امروز صبح خود نوشت رافع علیساوی معاون نخست وزیر که در معادلات سیاسی عراق هم پیمان عیاد علاوی به شمار می رود، امروز قرار است در تهران با مقامات ایرانی ملاقات کند. تهران ظرف روزهای گذشته میزبان شماری از سیاستمداران شیعی و کرد عراق بوده است، اما این اولین بار در ماه‌های اخیر است که یک سیاستمدار برجسته سنی از تهران دیدار می کند. جریان العراقیه به رهبری آقای علاوی که اکنون رافع علیساوی به عنوان نماینده آن به تهران رفته است، به عنوان جریان سکولار و لیبرال در عراق شناخته می شود. آقای علاوی پیش از این گفته بود که تهران با نخست وزیری او مخالف است. اکنون با سفر رافع علیساوی به تهران، جریان العراقیه امیدوار است تهران از مخالفت خود با تشکیل دولتی به ریاست آقای علاوی دست بردارد. ایران از تشکیل کابینه با همکاری نوری المالکی و عمار حکیم حمایت می کند. در خبر جدید در همین رابطه، صبح امروز روزنامه دولتی از صباح نوشت نوری المالکی و عمار حکیم برای تشکیل دولت جدید به توافق رسیدند و ظرف ساعات آینده جزئیات این توافق به طور رسمی اعلام خواهد شد. چون این خبری می تواند به معنای دور شدن آقای علاوی از سمت نخست وزیری باشد، احتمالی که برای تهران خوشایند و برای ریاض ناخوشایند خواهد بود.
رضا الفت گزارش میداد. عزیزان اجازه بدید که در فرصتی که داریم تازه ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. bidard.com bidard.com که این گونه هجی می شود: b مثل بم، i مثل ایران شهر، d داراب، ای آبادان، آر رودبار و دی داراب bidard.com. و ما پیامکگیر رادیو فردا شمارش رو یاد داشت کنید: 00420-603-8741-50. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. سالم و پیروز و سربلند باشید. تا نوبتی دیگر.
با جهان امروز، رادیو فردا.
Thank you. رادیو فردا گوش می کنید.
نترسون باغو از گل، نترسون سنگو از برف، نترسون ماهو از آب، نترسون کوهو از حرف، نترسون بیدو از باد، نترسون خاکو از برگ، نترسون عشقو از رنج، نترسون مارو از مرگ. نه تیر و دشنه، نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون. چه ترسی داره بوسه بر لبه خونین آزادی؟ چرا وحشت کنم از عشق؟ چرا برگردم از شادی؟ از این خاموش تا خورشید چه ترسی داره پل بستن؟ از این سرچشم تا دریا خوشا شکفتن و دستن. نترسم عاشقا رو از این کولاک تاراج، به خواب افتادن از عشق هر و باله به معراج. نه تیر و دشنه، نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسم. کجا پروانه ترسید از حریر شعله پوشیدن؟ کجا شبنم حراسید از شراب نور نوشیدن؟ از این شب گوشه خاموش، از این تکرار بی‌رویا، سلام ای صبح آزادی، سلام ای روشن فردا. نترسون باغو از گل، نترسون سنگو از برف، نترسون ماهو از آب، نترسون کوهو از حرف، نترسون بیدو از باد، نترسون خاکو از برگ، نترسون عشقو از رنج، نترسون مارو از من. نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون. نه تیر و دشنه، نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون.
است ثانیه با زمین.
یک هفته پس از سانحه کشتیرانی در نزدیکی استرالیا، صاحبان چینی کشتی بابت این سانحه عذرخواهی کردند. شرکت چینی انتقال انرژی شنجن بابت خسارت به محیط زیست در تپه‌های دریایی گریت بریر و پیامدهای منفی اقتصادی آن اظهار تأسف کرد. در این بین مقامات استرالیایی در حال برنامه ریزی برای خالی کردن نزدیک به 1000 تن سوخت از بدنه کشتی سانحه دیده هستند. شنبه گذشته بیش از 3 تن از سوخت کشتی به دریا ریخته و چند کیلومتر مربع از تپه‌های مرجانی ناحیه را دچار زیان کرده بود. این تپه‌های مرجانی به عنوان بزرگترین ارگانیسم زنده جهان شناخته شده‌اند و دارای اهمیت زیادی برای تعادل محیط زیست دریاها هستند.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
مثل فیلم کوتاه حیرت انگیز پا نمیخوام بیدار بشم خورشید امروز و نتاب سایه ای از یک رخت میلرزه رو دیوار بانوی قصه من تاروف و کنار بذار با تو من میرقصم رقص رقص در رویا هرچی که تو دوست داری رقص رقص تا فردا تو در آغوش من تو بیام تو یه چشم به هم زدن رقص رقص تا فردا نوازشت بوسه ای که صد میشه دل هره از جلوی صورت تو رد میشه امشب و تموم نکن بانوی قصه من قصه دل چسبی دارم واقعا یا فرزن شب و تمام نکن بانوی قصه من حس دلچسبی دارم واقعا یا فرزن حس دلچسبی دارم خواب از همه کار مهمونی برای تو شاد باشه بسیار مثل فیلم کوتاه حیرت انگیز خواب نمیخوام بیدار بشم خورشید امروز و نتاب سایه ای از یک رخت میلرزه رو دیوار بانوی قصه من تاروف و کنار بذار رقص در رویا، هر چی که تو دوست داری رقص رقص تا فردا. به دلم قرار شده من تو بیام، تو یه چشم به هم زدن رقص رقص تا فردا.
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
آخرین معجزه من، شب بی من بودن خوش، شب بی من بودن پات مونده رو قلبم، شب بی من رفتنت خوش. بی من رفتنت خوش، من به بی توی
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
مجازات ولو روی کاغذ یک کشور برای جرمی که مرتکب نشده است پایه‌های شورای امنیت را لرزان می‌کند.
My expectation is that we are going to be able to secure strong, tough sanctions on Iran this spring.
امروز ملت‌ها از دولت آمریکا به تنگ آمدند.
اگه که رو ابر باشی یا که رو زمین خاکی فرقی واسه من نداره، فرقی واسه من نداره. با هر نفس میدونم دنیا تموم فصلا، آسمون رو کهکشون تو چشای عاشق تو. فرقی واسه من نداره، فرقی واسه من نداره. اگه یه رو بی وفا بشی به کوه و دشتا میزنم از تو دیوونه، پای مینشون و رسوا میمونم بی آشیونه. به کوه و دشتا میزنم از تو دیوونه، پای مینشون و رسوا میمونم بی آشیونه. توی کوچه یه دل آتشونم بوچه خالی، بیا تا با تو بسوزونیم این دنیای پوشالی پوشالی. قصر سفید رو یا شهرت و مال دنیا، با تمام آرزوهام بی صدا مهربونه. فرقی واسه من نداره، فرقی واسه من نداره. اگه توی رو بی وفا بشی به کوه و دشتا میزنم پس تو دیوونه، وای میرشون رسوا میمونم بی آشیونه. به کوه و دشتا میزنم پس تو دیوونه، وای میرشون رسوا میمونم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه اول ماه مه روز جهانی کارگر هستیم. وضعیت شما کارگران ایرانی چگونه است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 42 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's your soul, but could you bottle it up? Get down to the heart of it. No, it's my heart, your shit out of your love. Don't make me tell you again, my love, 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 love. With a delicate soul, I don't claim to know much. Except soon as you start to make room for the parts that aren't you, it gets harder to bloom in a garden of love. Love, love, love. Love, 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 love. Only thing I ever could need, only one good thing worth trying. Could you kindly shut up? Get started at keeping your part of the bargain. Oh, please, little darling, you're killing me sweetly with love. Love, love, love. Love, 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 love. Only thing I ever could need, only one good thing worth trying. But it burns the same. Still a baby in a cradle. Gotta take my first fall. Baby's getting next to nowhere with the back against the wall. You want to make me happy, make me sad. Wanna make it better, better so bad. Save your resolutions for your never new year. There is only one solution I can see here. Love you all I ever could need. Only one good thing worth trying to be. And it's love, 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 love. I do it for love, 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 love. Only gonna get what you give away. Love, love, love.
Radio Farda.
شب و سیاهی بی کسی پشت سرم، نمیتونم که بمونم، باید از تو بگذرم. دارم از نفس میافتم تو هجوم سایه ها. کشکی بشکنه دوبار بغض این گلایه ها، اون که میشکنه تو چشمای تو تصویر منه. گم شدن تو این شب برهنه تقدیر منه. شب و سیاهی بی کسی پشت سرم، نمیتونم که بمونم، باید از تو بگذرم. دارم از نفس میافتم تو هجوم سایه ها. کاشکی بشکنه دوباره بغض این گلایه ها،